بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران در کارگاه نحوه انتقال محتوای تبلیغی در خدمتتون هستیم و امیدواریم که موضوعاتی که در این کارگاه در حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیان میشه براتون راهگشا باشه در برنامه‌های مناسبتی و برنامه‌های تبلیغیتون. از گروه خدمتگزاران تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تا بتونیم این کارگاه رو در خدمت شما داشته باشیم. خب قبل از اینکه موضوع اصلیمون رو شروع بکنیم، چند تا نکته هست که باید بهش بپردازیم. نکته اول و نکته بسیار مهم این هستش که ما به دنبال تغییر رفتار در مخاطبامون میگردیم. ما اگر برنامه میگیریم، اگر که هزینه میکنیم و در مناسبتی مخاطبهایی رو دعوت میکنیم که باهاشون صحبت بکنیم، به دنبال یک تغییر در رفتار اونها هستیم. پس باید این تغییر کاملا مشخص بشه. این هدفی که ما به دنبالش هستیم که مخاطب روی اون هدف ما قدم برداره و به اون هدف ما برسه، باید کاملا مشخص باشه و کاملا قابل اندازه‌گیری باشه. پس اولین نکته این هستش که ما این هدف رو باید تعیین بکنیم. اینی که من بگم که دلم میخواد که برنامه مناسبتی بگیرم، برنامه تبلیغی بگیرم و مخاطبهای من ارتباط برقرار کنم با امام زمان علیه السلام، این هدف هدف دقیقی نیست، این هدف قابل اندازه‌گیری نیست. خب مخاطب من حق داره از من بپرسه که خب من چه ارتباطی بگیرم، چه جوری ارتباط بگیرم، منظور شما از ارتباط چیه. ما اینو باید کاملا برای خودمون اول شفاف بکنیم و بعد مصادیقش رو هدف گذاری بکنیم که با پلنی که می‌ریزیم، با برنامه‌ریزی که می‌کنیم، مخاطب رو به اون خروجی برسونیم، به اون مصداق برسونیم. پس اتفاقی که می‌خوایم برای مخاطبان ما بیفته بسیار بسیار مهم هست در چینش محتوای ما و در هدف گذاری که داریم. نکته بعدی این هستش که زمانی ما می‌تونیم توقع داشته باشیم که مخاطب ما تغییر بکنه، زمانی میتونیم توقع داشته باشیم که مخاطب ما کاری رو انجام بده که ارتباطی شکل گرفته باشه، که مخاطب ما با ما همراه شده باشه، با ما تعامل کرده باشه و این ارتباط به صورت قوی بین مجریان، بین مبلغین و مخاطب ها اتفاق افتاده باشه. پس این ارتباط مؤثر یک نکته مهمی هستش که ما باید بهش توجه بکنیم. نکته بعدی این هستش که نوعا نگاه میکنیم، میبینیم در تجربیات خودمون وقتی ما میتونیم با فردی ارتباط بگیریم، وقتی میتونیم با فردی نزدیک بشیم که با او گفتگو کنیم، با او گپ بزنیم، با او تعامل داشته باشیم و یک ارتباط دو طرفه موجب میشه که ارتباط شکل بگیره. ارتباطی که یک طرفه باشه، رابطه که یک طرفه باشه، گفتمانی که فقط یک طرفه باشه، نوعا میبینیم خیلی سخت میتونه اون ارتباط برقرار بشه، مگر اینکه اون فردی که داره صحبت میکنه، اون فردی که داره پیام رو منتقل میکنه، یک برند خاص باشه. بله، از یک آدم برند، از یک آدم شاخص، شاید این خروجی قابل قبول باشه که افراد باش ارتباط برقرار کنن، ولی نوعا ما با مبلغینی سر کار داریم که برند خاصی ندارن و جوانهایی هستن که به دلیل دغدغه دینی که دارن تو جامعه فعالیت میکنن و اینها میخوان بیان پیام منتقل کنن. پس طبیعتا حتما باید بین مبلغین، بین سخنرانها، بین مجریان، بین افراد دستن در کار و مخاطبین ارتباط شکل بگیره و این ارتباط یکی از کانالهاش گفتگو کردنه، گپ زدنه. ما نباید توقع داشته باشیم با یک گفتمان یک طرفه ارتباطی شکل بگیره. پس یک پیشنهادی که ما در همین ابتدا میدیم این هستش که محتواهای ما باید گفتگو محور باشه و میشه شاید اسم این کارگاه رو اینگونه تغییر داد که نحوه انتقال محتوای گفتگو محور تبلیغی. من تأکید میکنم روی این گفتگو که انشالله در ادامه بیشتر باز خواهد شد و بیشتر متوجه خواهید شد که دلیل این تأکید من بر روی گفتگو به چه دلیل هست. خب مرحله بعدی ما با چند سوال مهم باید مواجه بشیم. این که عرض میکنم باید مواجه بشیم، این چند سوال رو هر کسی که میخواد محتوا رو منتقل کنه باید برای خودش طراحی کنه و براش جواب داشته باشه. اون چند سوالی که ازش صحبت کردیم سوالهایی که طبیعتاً از این نکات اولیه‌ای که عرض کردم باید به ذهن بیاد. ما به دنبال تغییر هستیم. الان سوال اول این هستش که این تغییر در رفتار چگونه شکل میگیره؟ چه فرایندی باید در مخاطب اتفاق بیفته که تصمیم بگیره یک راهی رو تغییر بده، تصمیم بگیره یک کاری رو که تا الان انجام نمیداده رو انجام بده؟ چه اتفاقی باید بیفته که مخاطب تصمیم بگیره مسیرهای غلط زندگیش رو شاید تغییر بده به مسیر درست؟ این فرایند به چه صورت هست؟ این علامت سوال باید پاسخ داده بشه. این علامت سوال باید یکی از دغدغه‌های فردی باشه که میخواد محتوا رو منتقل بکنه. پس علامت سوال اول این هستش که تغییر در رفتار مخاطب چگونه شکل میگیره، با چه فرایندی شکل میگیره. سوال دوم این هستش که خب گفتیم که باید ارتباط شکل بگیره تا بتونیم ما گفتگو بکنیم، ارتباط شکل بگیره تا بتونیم توقع تغییر داشته باشیم. این ارتباط چگونه باید ایجاد بشه؟ این ارتباط مؤثر چه المان‌هایی داره؟ ما چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم که امید داشته باشیم ارتباط مؤثر شکل میگیره؟ از چه چیزهایی باید دوری بکنیم که فیلترهای منفی تو ذهن مخاطب ایجاد نشه و این ارتباط رو خراب نکنه؟ این علامت سوال بعدی هست. و سوال بعدی این هستش که خب ما به دنبال گفتگو با مخاطب هستیم، چه اتفاقی باید بیفته که باب گفتگو با مخاطب باز بشه؟ ما اگر که میخواییم یک گپ و گفتی با مخاطب بزنیم که نوعا مخاطبهای ما غریبه هستن، از چه کانالی باید وارد بشیم که این گفتگو شکل بگیره؟ پس در ادامه میخواییم بیشتر در رابطه با این سوالها با همدیگه صحبت بکنیم و انشالله پاسخ به این سوالها مسیر ما رو روشن خواهد کرد. پاسخ به این سوال ها موضوع نحوه انتقال محتوای گفتگو محور رو برای ما روشن میکنه. اجازه بدید از سوال آخر شروع بکنم. سوال آخر چی بود؟ این بودش که ما باب گفتگو رو چگونه میتونی با مخاطب باز بکنیم. یک بار ببینیم ما مخاطب ما به چه صورت هست. ما معمولا برنامه های مناسبتی که میگیریم، برنامه های تبلیغی که میگیریم، تقریبا میشه گفت 70-80%، شاید هم بیشتر، مخاطب هایی میان پای صحبت ما میشینن که غریبه هستن. مخاطب هایی میان که ما هیچ گونه شناختی نسبت به اونها نداریم، هیچ گونه شناختی نسبت به علایق اونها نداریم، به دغدغه‌های اونها نداریم و میخوایم با اینها گفتگو بکنیم. چرا این مثال ها رو میزنم؟ به خاطر اینکه اگر تجربه شخصی خودمون رو نگاه بکنیم، میبینیم ما یک جاهایی مثلا تو یک مهمونی شرکت میکنیم، سر صحبت باز میشه، خیلی خوب، خیلی عالی شروع میکنیم حرف زدن، شروع میکنیم گپ و گفت کردن، خیلی فرش، خیلی با انرژی، ما هم در گفتگوها شرکت میکنیم. ولی که یک مهمانی دیگه میشه، یک جمع دیگه میشه، یه گوشه میشینیم، هیچ حرفی نمیزنیم، ساکت، هیچ اتفاقی نمیفته و شاید هم حوصله‌مون هم سر بره. چه اتفاقی افتاده که در مهمونی اول ما شروع کردیم حرف زدن ولی که در مجلس بعدی هیچ اتفاقی نیفتاد و یه گوشه ساکت نشستیم؟ به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم که اونجایی که من موضوعی رو میبینم که بهش علاقه مندم، موضوعی رو میبینم که بهش فکر کردم، موضوعی رو میبینم که دغدغه من هست، سعی میکنم ورود پیدا بش کنم. موضوعی که روش تخصص دارم سعی میکنم که درش ورود پیدا بکنم. وقتی که من فصل مشترک گفتگو میتونم پیدا بکنم با مخاطبم، انگیزه پیدا میکنم که گفتگو رو انجام بدم. ولی که نه، یک جایی که هیچ دغدغه‌ای نسبت به اون موضوع نداشته باشم، هیچ علاقه‌ای نداشته باشم، اصلا اون موضوع موضوعی نباشه که من بخوام تا حالا بهش فکر کرده باشم، طبیعتاً خیلی سخت گفتگو شکل میگیره حول اون موضوع. برای مخاطبای ما هم همینطور هست. اگر ما بخوایم توقع داشته باشیم که مخاطب ما با ما گفتگو بکنه، باید این موضوع رو مد نظر بگیریم که از فصل مشترک گفتگو باید با مخاطبمون استفاده بکنیم. خب این فصل مشترک چجوری پیدا میشه؟ همونجور که عرض کردم، ما مخاطب‌های نوعاً داریم میبینیم که غریبه هستن، هیچ شناختی نسبت بهشون نداریم، هیچ فرصتی نسبت به تحلیل انگیزه ها و دغدغه ها و علایق مخاطبمون شاید نداشته باشیم و در اکثر مواقع این گونه هست. ما رفتیم به فرض در یک پارک برنامه‌ای می‌خوایم ببینیم و افرادی که اومدن تو پارک دارن تفریح می‌کنن، خانواده‌هایی که اومدن رو دعوت می‌کنیم بیان سر میزهای ما بشینن، غرفه‌های ما بشینن، یا براشون برنامه سخنرانی داشته باشیم. اینها افراد غریبه هستن، افراد همشهری ما شاید ماکسیمم باشن. من چگونه میتونم بفهمم که اینا چه علایق مشترکی دارن، اینا چه دغدغه‌هایی دارن که روی اون دغدغه‌ها گفتگو ببرن جلو؟ اگر امکان این بودش که من از شما سوال میپرسیدم که شما بفرمایید پیشنهادتون چیه برای موضوع گفتگو، طبیعتا موضوعاتی که میگفتید موضوعاتی بودش که برای قشرهای مختلف دغدغه های مشترک هست. به عنوان مثال میشد مثلا اینگونه جواب داد که من اگر بخوام برم با قشر تاکسیران صحبت بکنم میتونم از دغدغه های مشترک راننده تاکسی ها موضوع شروع بکنم. بله، این پیشنهاد درستی. اگر به فرض مهمان های من مادران بودن میتونستم از دغدغه ها و علایق و اون مشکلات یک مادر به عنوان فصل مشترک گفتگو استفاده بکنم. این هم صحیح هست، ولی من میخوام یه خود ذهنتون رو بالاتر ببرید، یه خود وسیع تر فکر کنید. واقعا فکر کنید در مجلسی میخوایم گفتگو بکنیم که هم مادر هست، هم راننده تاکسی هست، کوچیک هست، بزرگ هست، معتقد هست، کم ایمان هست، کم اعتقاد هست و جوون و پیر و اینها، همه اینها این یک مشتی از این شهر اومدن و مهمان شما شدن. برای اینها میخواید چه فصل مشترکی پیدا بکنید؟ اینو بدونید که خدا رو شکر ما موضوعات مشترک بسیار بسیار قوی و خوبی داریم که میتونیم برای تک تک آدمهایی که با دغدغه‌های مختلف مهمان ما میشن گفتگو بکنیم. حتی میخوام بگم با تک تک آدمهایی رو کره زمین شما میتونید باب گفتگو رو باز کنید، چون ما مشترکات فراوونی با همه آدمها داریم. ما انسانها تو خیلی از حوزه‌ها با هم دیگه مشترک هستیم. همونطور که الان ذهناتون نزدیک شده، تو بحث فطریات، تو بحث مستقلات عقلی، تو بحث اخلاقیات، تو یه پله پایین‌تر تو مناسبات خاص اجتماعی ماها با هم دیگه مشترکیم و اینها میتونه بشه سکوی پرش‌های ما، اینها میتونه بشه سکوی گفتگوی مشترک ما با مخاطبین ما. وقتی از مناسبات اجتماعی مثال زدم، منظورم این بودش که مثلا همین چند ماه پیش حادثه پلاسکو رو به خاطر بیارید. حادثه‌ای بودش که نه تنها تهرانی‌ها، کل مردم ایران نسبت بهش حساس شدن، کل مردم ایران نسبت بهش واکنش نشون دادن. این یک اتفاقیه که میتونه فصل مشترک گفتگو بشه برای ما، ولی کن تاریخ مصرف داره. یعنی ممکنه که الان که ما فاصله گرفتیم از اون فضا، بخوایم از این موضوع برای گفتگومون استفاده بکنیم، اون هیجانات اولیه رو دیگه نبینیم. شاید خیلی فاصله گرفته باشن، شاید دیگه از اون تب و تاب اولیه افتاده باشن. پس طبیعتاً یک موضوعیه که تاریخ مصرف داره، مناسبات اجتماعی. ولی کم بحث‌های مثل بحث‌های اخلاقی، بحث‌های فطری، بحث‌های مستقل عقلی، بحث‌هایی هستن که همیشه شما میتونید روشون وایسید، همیشه میتونید اینها رو مبنا قرار بدید. و مثال میزنم خدمتتون، یکی از بحث‌های فطری که ما داریم بحث اعتماد به خالقه. یک بحث بسیار قوی و خوب و محکم که شما میتونید بکنید مبنای گفتگوتون. بحث امید، یک بحث مشترکی بین همه آدم ها. بحث آرزوی رسیدن به خوشبختی، به سعادت، به موفقیت، به آرامش، اینها بحث هایی که برای همه آدم های عاقل و سالم دنیا موضوعیت داره. بحث های اخلاقی میشه گفتش که شاید خیلی وقتها هم نسبی نیست، برای همه عینی هست و شما میتونید روش وایسید. و اینها بحث هایی هستن که به عنوان سکوی پرش گفتگو میتونیم ازشون استفاده بکنیم. این باب رو من باز کردم، باب بحث‌های مستقل عقلی، بحث‌های فطری، بحث‌های اخلاقی، به عنوان بابی که شما میتونید روش بیشتر مطالعه بکنید، اشتراکات خیلی خوبی رو میتونید توش پیدا بکنید و جای کار و جای مطالعه فراوون داره و حتی شاید جا داشته باشه که شما کارگاهی رو طراحی بکنید که توی این حوزه ها بیاد پیشنهاد بده، یعنی ورودی‌های مشترک گفتگو برای مخاطبان. خب ما صحبت کردیم از این موضوع مهم که اگر بخوایم با مخاطبمون گفتگو بکنیم باید فصل مشترک گفتگو پیدا بکنیم. حالا میخوام یه پله برگردم عقب. چه اتفاقی باید بیفته که یک مخاطب، یک فردی که ما رو نمیشناسه، این اجازه رو به ما بده که ما گپ و گفت رو باهاش آغاز بکنیم؟ چه اتفاقی باید بیفته که او تمایل پیدا بکنه که ما باهاش گفتگو بکنیم؟ باز بخوایم مستقی نگاه بکنیم، چه اتفاقی باید بیفته که اون فرد حاضر بشه بیاد بشینه سر میز گفتگوی ما، توی غرفه گفتگوی ما بشینه، پای صحبت ما بشینه؟ یک پیش زمینه میخواد این گفتگو، یک پیش زمینه میخواد تا این گفتگو شکل بگیره. و اون هم همون نکته دومی بودش که در اول عرایزم عرض کردم خدمتتون، که ما باید به دنبال ارتباطگیری مؤثر با مخاطب باشیم. وقتی مخاطب حاضره که با ما گفتگو بکنه که پذیرشی نسبت به ما در اون ایجاد شده باشه، وقتی مخاطب حاضره که پای گپ و گفت ما بشینه که ما تونسته باشیم باهاش ارتباط بگیریم. و موضوع ارتباط مؤثر یک موضوع بسیار بسیار وسیع و مهم و عمیقه که من الان نمیخوام اون فضا رو باز بکنم، میخوام فقط اشاره بکنم به اهمیت این موضوع و یک سری از مصادیق رو عرض کنم که ببینید چقدر میتونه کمک بکنه به ما در این حوزه. ما در حوزه ارتباطگیری با مخاطب، پیشنهاد من این هستش که اولین کاری که بکنیم این باشه که خیلی دنبال ارتباط مؤثر مثبت با مخاطب نباشیم. اولین فکری که بکنیم این باشه که چه کنیم که جبهه منفی نسبت به ما نگیره مخاطب، چه کنیم که فیلترهای منفی نسبت به ما در ذهن مخاطب ایجاد نشه. طبیعتاً کارهایی که ما قبل از جشن میکنیم، کارهایی که قبل از برنامه مون میکنیم، اون پروسه‌ای که برای دعوت مخاطبین انجام میدیم، اون پروسه‌ای که برای استقبال از مخاطبین انجام میدیم، همه در همین حوزه ارتباط مؤثر تعریف میشه. شما نگاه کنید، ما دعوت میکنیم از مخاطب، فکر میکنیم به مهندسی دعوتمون، فکر میکنیم به ابزارهای دعوتمون، میایم کارت دعوت شکیل طراحی میکنیم، میایم جملات شکیل برای این کارت دعوت رو میذاریم، اگر اس ام اس میخوایم بزنیم جملات خیلی قشنگ و جذاب برای اس ام اس مون انتخاب میکنیم. اینها همه به دلیل این هستش که ما بتونیم ترغیب بکنیم مخاطبمون رو به این برنامه، بتونیم یک ارتباط مثبت خوب با مخاطب ایجاد بکنیم. ولی که به نظر من قبلش بهتره که به این نکات دقت بکنیم که ما کاری نکنیم که مخاطب نسبت به ما ارتباط منفی بگیره، نسبت به ما فیلترهای منفی در ذهنش ایجاد بشه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میخوایم دعوتش بکنیم به برنامه، حواسمون به اون ساعتی که میخوایم دعوتش بکنه باشه. یعنی مثلا ساعت 2 بعد از ظهر که وقت استراحته، نریم در خونه رو بزنیم به مثلا همسایه‌مون کارت دعوت بدیم. اون ساعتی که میخوایم بریم کارت دعوت بدیم حواسمون باشه، اگر میخوایم بریم در خونه غریبه‌ای رو بزنیم و بهش کارت بدیم، ممکنه که اونجا مثلا تو اون خونه خانومی باشه که الان همسرش نیومده، پدرش مثلا نیومده و معذب باشه که بخواد بیاد دم در بگیره. اینها رو حواسمون باشه، موقع استراحت، موقع خواب، تو این فضاها نریم کارت دعوت بدیم. اینها قبلا بهش فکر میکنیم. دلیل این که فکر میکنیم هم این هستش که جبهه منفی نسبت به ما توی ذهن مخاطب ایجاد نشه. یا مثال دیگه که بخوام عرض کنم، به مخاطبم نگاه بکنم و سبکی که میخوام براش برنامه رو اجرا بکنم رو برای این مخاطب انتخاب کرده باشم. مثلا فرض کنید شما میخواید در ایام محرم برای افرادی صحبت بکنید که اینها اهل هیئت رفتن و پای منبر سخنران نشستن و سینه زنی و عزاداری نیستن. خب از این افراد تو جامعه بالاخره هستن دیگه. بالاخره من اگر بتونم از فرصتی استفاده بکنم و برای این افراد پیامم رو منتقل کنم، خیلی کار ویژه و استثنایی انجام دادم. حالا فرض کنید شما افراد هدفتون این مخاطب ها هستند، افرادی که زیاد علاقه به شرکت در مراسم های سنتی مذهبی ندارن و شما میخواید برای اینها برنامه بگیرید. اگر من این مهمان رو دعوت بکنم، اگر من این جوانی که علاقه به اون فضاهای سنتی نداره رو دعوت بکنم به جایی که مثل همون هیئت های مرسوم هست، باید بیاد دم در، کفشش رو دراره، روی فرش دوزانو بشینه و مثلا همه میزبان ها اون فضای بالاخره موهای آشفته که در اون زمان زیاد دنبال مرتب کردنش نیستن، لباس هایی که زیاد به دنبال این نیستن که بخوان حتما خیلی لباس شیک و خاصی باشه، اون ایام ایام عزای بچه شیعه هاست، طبیعی هم هست این اتفاق ها، با این فضاها روبرو بشه، با کفشی که باید در بیاره و با زمینی که باید بشینه و با میزبانی که زیاد با ظاهرش ارتباط نگرفته، وقتی برخورد میکنه طبیعتا همون ابتدا فیلترهای منفی در ذهن اون ایجاد شده. پس این سبک به درد این مخاطب نمیخوره. من اگر میبینم مخاطبم حساس نسبت به این که بخواد بیاد توی یک جای شبیه هیئت، باید جایی رو براش طراحی بکنم که حداقل فیلتر منفی نسبت به اونجا نداشته باشه. مثلا رو فرش دوست نداره بیاد، براش یه جایی میگیرم که نیاز نباشه کفشش دراره، براش یه جایی رو تهیه میکنم که روی صندلی بشینه، پذیراییشو پذیرایی متفاوتی میکنم، ظاهر میزبان ها ظاهری میشه که او جبهه منفی نسبت بهش نگیره. و همه این مصادیقی که عرض کردم و مثال های مختلف در جایگاه های مختلف برای این هستش که قبل از اینکه ما گفتگومون رو شروع کرده باشیم، مخاطب نسبت به ما ذهنیت منفی نگرفته باشه و این خیلی بده، این خیلی فاجعه است. یعنی قبل از اینکه ما با کلاممون و با پیاممون مورد قضاوت قرار بگیریم، لباس ما، ظاهر ما، محل مراسم ما، نوع دعوت ما به گونه ای باشه که مورد قضاوت منفی در ذهن مخاطب قرار بگیره. و پیشنهاد اولیه من این هستش که در حوزه ارتباط مؤثر به موضوعاتی فکر بکنیم حداقل که ذهنیت منفی در ذهن مخاطب ایجاد نکنه. این حداقل ارتباط مؤثره، یعنی با یک بازی 0-0 شروع بکنیم، با گل خورده بازیمون رو نخواهیم شروع بکنیم اصطلاحا. و این موضوعی بودش که در حوزه ارتباط مؤثر میتونیم بهش نگاه بکنیم. من ازتون اجازه میخوام که این باب بحث ارتباط مؤثر اینجا بابش باز بشه و خواهشم این هستش که اون عزیزانی که میخوان در حوزه کار تبلیغی فعالیت داشته باشن، اون عزیزانی که میخوان در کارهای مناسبتی فعالیت داشته باشن، حتما ورود پیدا کنن به فضای آموزش های ارتباط مؤثر. حتی شاید جا داشته باشه که عزیزان ما در کانال خدمتگزاران یک فضایی رو ترتیب ببینن که در حوزه ارتباط مؤثر ورود پیدا بکنیم. البته این حوزه حوزه بسیار بسیار وسیع هست، آموزش هاش خیلی طولانی هست، ولیکن میشه که آموزش های خیلی کوتاه و مرتبط با فضاهای مناسبتی رو پیاده کرد و من این باب رو باز کردم که دغدغه در عزیزان ایجاد بشه که انشالله بیشتر مطالعه بکنن. ما در این حوزه خیلی کوچیک بخواید نگاه بکنید، لباس مجریان حرف برای گفتن داره، مکانی که قرار شما برنامه بگیرید حرف برای گفتن داره، نحوه دعوت شما تو حوزه ارتباط مؤثر تعریف میشه، نوع بادی لنگویج شما، نوع بیان شما، نوع پوشش شما، همه اینها در حوزه ارتباط مؤثر تعریف میشه. و خوب هستش که یک بار عزیزانی که در این حوزه ها فعالیت میکنن به این موضوعات هم نگاه بکنند و مطالعه کردن بهش و دقت کردن بهش میتونه خیلی کارهای ما رو تاثیرگذار بکنه. خب یک نکته دیگه باقی موند، اون هم این بودش که ما به دنبال این هستیم که مخاطب تغییری درش ایجاد بشه. ما به دنبال این هستیم که مخاطب وقتی که میاد وارد برنامه ما میشه، به اون هدفی که ما برای اون هدف برنامه رو طراحی کردیم نزدیک بشه. خب سوال این هستش که چگونه این اتفاق میفته، با چه پروسه این اتفاق میفته. اولین نکته ای که دوباره عرض میکنم این هستش که شما باید حتما هدفی رو تعیین بکنید که قابل اندازه‌گیری باشه، هدفی رو تعیین بکنید که بتونیم ما خروجی ازش بگیریم، بتونیم ازش گزارش بگیریم. باز دوباره عرض میکنم، اگر من هدفم این باشه که فرد ارتباط بگیره با صاحب زمان، او باید بیاد از من سوال بکنه که خب این ارتباط به چه نحو باید باشه، چه مصداقی برای این ارتباط داری تعریف میکنی، و من باید به همه اینها فکر کرده باشم و باید به مصادیقش فکر کنم. و این نکته رو در پرانتز بگم که لزومی نداره حتما شما با یک برنامه کل معارف شیعی رو بخواید منتقل بکنید. اگر من بتونم فقط فرد رو به یک هدف نزدیک بکنم، به فرض فقط کاری بکنم که این فرد از برنامه من که رفت بیرون، از این جشن که خارج شد، با خودش عهد ببنده و هر روز صبح به امام زمان علیه السلام سلام بده، همین کفایت میکنه. ما یه خروجی گرفتیم، هدف کوچک و قابل اندازه‌گیری. حالا اگر من بیام به این فرد بگم سلام بده، صدقه بده، دعا بکن، رحم بکن و خیلی از مصادیق دیگه نصرت امام زمان علیه السلام بهش بگم، خیلی نمیتونم توقع داشته باشم که این همه رو انجام بده. ولی یک هدف قابل اندازه‌گیری کوچک در حد مخاطبی که در حد دانش مخاطب و در حد اون دانسته‌های مخاطب میتونم بهش منتقل بکنم. این پرانتز رو اینجا ببندیم. خب سوال این بودش که چگونه حالا این اتفاق میفته، من باید از چه روش و از چه کانالی وارد بشم که توقع داشته باشم این تغییر در مخاطب اتفاق بیفته. این رو بدونید، ما محتواهایی که استفاده میکنیم، ما مسیرهایی که میخوایم انتقال پیام بدیم، دو مسیر بیشتر نیستن و این دو مسیری هستن که المانهای کاملا متفاوتی با هم دارن. این دو مسیری هستن که خروجیشون کاملا متفاوته. این دو مسیر بر اساس نیازهای مخاطب باید تعریف بشه. این دو مسیر لزوماً یکی از یکی بهتر نیست، هر دو واجب هست، ولیکن چی انتخاب یک مسیر رو تعریف میکنه برای مایی که برگزار کننده هستیم، دغدغه های مخاطب، اون هدفی که به دنبالش هستیم، اون نیازی که در مخاطب دیدیم، اون مصداقی که میخوایم مخاطب بهش برسه، مسیر حرکت ما رو مشخص میکنه. و میخوایم الان در این فاز که با هم گفتگو میکنیم این دو مسیر رو یه خود باز بکنیم. این دو مسیر رو اگر شما تفکیک براش قائل بشید، اگر این دو مسیر رو از همدیگه جدا ببینید و هر وقت که خواستید یک محتوایی رو طراحی کنید، هر وقت که خواستید یک پیامی رو منتقل بکنید، بدونید که این پیام با کدوم یکی از این مسیرها بهش خواهید رسید، فوق‌العاده میتونه کار شما رو تاثیرگذار بکنه. و نوعا میبینیم اون جاهایی که ما اون پاسخی که مد نظرمون هست، اون خروجی که مد نظرمون هست رو نمیتونیم بهش نزدیک بشیم، نمیتونیم بهش دست پیدا بکنیم، به خاطر این هستش که این دو مسیر رو تفکیک شده نگاه نکردیم، به خاطر این هستش که خیلی جاها این دو مسیر رو با هم دیگه قاطی داریم میریم جلو. یعنی محتوای ما قراره بر یک دون از این مسیرها باشه، ولی که من از المانهای هر دو مسیر دارم درش استفاده میکنم. میخوام عرض کنم که یکی از این مسیرها جاده شرقی کشوره، یکی از مسیرها جاده غربی کشوره، انتهای یکی از مسیرها شهرهای غربی کشوره، انتهای یکی دیگه از مسیرها شهرهای شرقی کشوره. من نمیتونم توقع داشته باشم در جاده شرقی قدم بردارم ولی به شهر غربی برسم. و من تاکید دارم میکنم که این دو مسیر مجزا هستن که بتونم ذهن شما رو آماده بکنم برای اینکه این دو مسیر مجزا رو با المانهای مجزا یک بار بهش نگاه بکنید. همونطور که عرض کردم ما با دو مسیر متفاوت در ارائه محتوا روبرو هستیم، دو مسیری که خروجی های متفاوتی ما میده. یک مسیر اصطلاحاً بهش میگیم مسیرهایی که موضوعات استدلالی و دفاعی و شاید بحثای علمی درش مطرح میشه، یک مسیر مسیری که موضوعات تبلیغی و تبیینی درش مطرح میشه. این دو مسیر رو از این به بعد میخوایم به مسیرهای تبلیغ و مسیرهای دفاع و استدلال بشناسیم و تفاوتهاش رو میخوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم. شناخت این تفاوتها به ما کمک میکنه که نگاه بکنیم ببینیم چه محتوایی به چه مسیری میخوره، چه محتوایی به چه مسیر دیگه میخوره، چه هدفی رو میتونم برای چه مسیری تعریف بکنم، اون یکی هدف رو برای چه مسیر دیگه میتونم تعریف بکنم. در خروجی، اولین تفاوت این دو مسیر در خروجی ها هست. خروجی این دو مسیر کاملا جنسش با هم دیگه متفاوته. من اگر برنامه بگیرم، اگر محتوایی رو ارائه بدم که در حوزه بحث‌های استدلالی و دفاعی باشه، در حوزه بحث‌های علمی باشه، اتفاقی که برای مخاطب من میفته در این برنامه این هستش که یک سری داده‌های ذهنی به او اضافه میشه. اتفاقی که براش میفته این هستش که ممکنه یک سری از سوالات ذهنی این جواب داده بشه. اتفاقی براش میفته این هستش که میتونه به دانسته‌هاش اضافه بشه. و اگر هم سوالی ذهنشو مشغول کرده، اگر هم شبهه‌ای داره ذهنشو اذیت میکنه، اگر من بتونم خیلی خوب توی مسیر قدم بردارم، خیلی خوب بتونم محتوا رو منتقل بکنم، خروجی من برای مخاطبی میشه که ذهنش آرام میشه. پس من نباید توقعی خارج از این فضا برای مسیر دفاع و استدلال داشته باشم. مسیر دفاع و استدلال مسیری هستش که متاسفانه به دلیل اینکه در طول تاریخ نوعاً شیعه در اقلیت بوده، نوعاً شیعه در مزان اتهام بوده، در مزان شبهات بوده و خلاصه بمباران این شبهات و سوالات بر سر شیعه ریخته، ما همیشه انگاری که گوشه رینگ بودیم. 10 تا مشت خوردیم، 2 تا مشت هم زدیم، ولی 2 تا مشت کاری زدیم. و این روحیه ما بچه شیعه‌ها که هر جا که میشینیم باید دفاع بکنیم، باید استدلال بکنیم، باید بحث علمی بزنیم، به خاطر این هستش که سابقه شیعه همیشه این گونه بوده که در اقلیت بوده و باید دفاع میکرده از داشته‌هاش. بدونیم این فضا فضای دفاع، این فضا فضاییه که من باید دفاع بکنم از اعتقادات بچه شیعه، این فضا فضاییه که من اگر شبهه‌ای در جامعه وارد شده باید کمر همت ببندم، این شبهه رو از بین ببرم، این شبهه رو کمرنگ بکنم. این فضا فضای استدلالیه، ولی که در فضای تبلیغی به چه صورت هست؟ خروجی فضای تبلیغی این هستش که من وقتی که فردی رو تبلیغ میکنم، من وقتی که فردی رو به معرفتی با معرفتی آشنایش میکنم، میتونم این توقع رو داشته باشم که او تصمیم به یک حرکت بگیره، او تصمیم بگیره که مسیری رو عوض بکنه، او تصمیم بگیره که اتفاق جدید رو در زندگیش رقم بزنه و تفاوت خروجی مسیر تبلیغ با مسیر دفاع در همین خروجی هست که ما در مسیر دفاعی وقتی نگاه میکنیم میبینیم مخاطب ممکنه بازخوردی که به ما نشون بده آخر برنامه بیاد از ما تشکر کنه، بگه که بله موضوع خوبی بود، جالب بود، به اطلاعات هم اضافه شد. ولی که مخاطبی که ما در فضای تبلیغی باهاش گفتگو کردیم ممکنه با این بازخورد باهاش مواجه بشیم که بیاد از ما تشکر کنه و بگه که این موضوعی که شما به من گفتید یک انگیزه در من ایجاد کرد که یک تغییری در زندگیم حاصل بکنم، به من کمک کنید، منو راهنمایی کنید که این تغییر رو چگونه میتونم عملیاتی بکنم تو زندگیم. و نگاه میکنیم میبینیم که با دو تا گزارش متفاوت از مخاطب مواجهیم، با دو تا تصمیم متفاوت ما در مخاطب مواجه هستیم و سختی های خاص خودشون هم دارن هر کدوم. یکی از اتفاقاتی که ممکنه در فضای استدلالی و دفاعی بیفته که نوعا متاسفانه میبینیم که خیلی پررنگ هست این هستش که ما در فضای استدلالی و دفاعی وقتی ورود پیدا میکنیم، وقتی در فضای پاسخ به شبهات ورود پیدا میکنیم، شاید توان علمی ما، شاید نداشتن مهارت‌های مختلف موجب بشه که مخاطب نتونه با ما ارتباط بگیره، مخاطب با اون فضا همراه نشه و این موجب میشه که به جای اینکه ما حس بکنیم که به سوالش پاسخ دادیم، این سوال حتی براش بزرگتر شده و این شبهه براش پررنگ‌تر شده و ما نتونسته باشیم به این شبهه پاسخ بدیم و این خیلی موضع خطرناکی هست. پس باید حواسمون باشه افرادی باید در این حوزه ورود پیدا بکنن که توانایی‌های علمی خاص و مهارت‌های بیان خاص داشته باشن که بتونن این فضا رو جمع بکنن. فضای شبهات فضای بسیار بسیار سختی هست و این سختی هم در کنارش وجود داره که ما تمام توانمون رو می‌ذاریم به یک شبهه پاسخ میدیم، ولی که تو ذهن مخاطب ما ممکنه که 100 تا شبهه دیگه باشه، اون 99 تای دیگه رو تو چه زمانی میخوایم پاسخ بدیم؟ این یکی از سختی‌های فضای استدلالی و دفاعی هستش. حالا میخوایم ورود پیدا بکنیم به تفاوت‌های بنیادی این دو تا مسیر که این تفاوت‌ها رو یک بار که بشنویم باز براتون روشن‌تر خواهد شد که این دو مسیر چقدر با هم دیگه فاصله دارن و چقدر خروجی‌هاشون با هم دیگه فاصله داره. اولین تفاوت مسیر دفاعی استدلالی با مسیر تبلیغی بسترهای این مسیرها هست، بسترهایی که اگر ما توقع خروجی داشته باشیم از مخاطب، توقع یک اتفاقی داشته باشیم که او بیاد به ما گزارش بده که من تغییر درم حاصل شد، من به پیامتو نزدیک شدم، بسترهای این دوتا مسیر با هم دیگه متفاوت. یعنی چی؟ یعنی که اگر ما در فضای دفاعی و استدلالی خوب کار کرده باشیم، بتونیم خوب پیاممون رو به مخاطب منتقل کرده باشیم، خونه آخر و دست پر میتونیم بگیم ذهن مخاطب رو آروم کردیم. مخاطب میتونه به من بیاد بگه که این شبهه‌ای که ذهن من رو درگیر کرده بود با صحبت‌هایی که شما کردید موجب شدش که عقل من آروم بشه، ذهن من آروم بشه، مغز من آروم بشه. اصطلاحاً بهش میگیم که اقناعی عقلی برای مخاطب ایجاد میشه. ولی که در فضای تبلیغی بستر کاملا متفاوته. اگر در فضای دفاعی بستر عقل بود، مغز بود، در فضای تبلیغی بستر قلبه. اگر مخاطب تصمیم میگیره که حرکت رو انجام بده، تصمیم میگیره که یک کار جدیدی رو تو زندگی شروع بکنه، تصمیم میگیره که مسیری که تا به امروز انجام داده رو تغییر بده و یک تحولی در زندگیش ایجاد بشه، به خاطر اون انقلابیه که در قلب این مخاطب ایجاد شده. پس اولین تفاوت این هست که در فضای استدلالی ما اقناعی عقلی داریم، در فضای تبلیغی ما انقلاب قلبی داریم. یعنی خروجی که من باید توقع داشته باشم برای یک فضای تبلیغی این هستش که مخاطب من اگر خوب بتونم پیام بهش منتقل کنم، انقلاب قلبی درش ایجاد بشه. ولی که در فضای استدلالی دفاعی اگر من خوب بتونم پیامم رو بهش منتقل بکنم، اقناعی عقلی براش ایجاد شده در یک موضوع خاص. پس اولین تفاوت بسترهای متفاوت این دو مورد هست. من یک مثال خیلی معروف و قدیمی رو میزنم که این تفاوت بسترها براتون یه خورده ملموس‌تر بشه. اون داستان و اون مثال قدیمی معروف رو شنیدید که اون متخصص فوق تخصص قلب و عروقی که دکتر متخصص و فوق تخصص قلب و عروقی که همه مضرات مختلف برای قلب و همه آسیب هایی که ممکنه قلب ببینه رو میشناسه و سیگار میکشه. این فرد از لحاظ عقلی کاملا اقناع، این فرد از لحاظ داده هایی که تو ذهنش هست کاملا پره، این فرد تمام مضرات این اتفاق رو میدونه ولی داره سیگار میکشه. کی سیگار رو میتونه بذاره کنار؟ کی چه عاملی باعث میشه که این فرد تغییر روش بده؟ اونجایی که قلبش تکون بخوره، اونجایی که یک انقلاب قلبی در این ایجاد بشه و لزوماً این انقلاب قلبی به خاطر دانستهایی که داره نیست، به خاطر اون مضراتی که ممکنه این راه داشته باشه نیست، به خاطر اون اتفاقیه که قلب این آدم رو تکون داده و این تصمیم گرفته که تغییر در زندگیش ایجاد بکنه. این مثال شاید خیلی مثال نزدیکی باشه به تفاوت این دو بستر و بتونه ذهن ما رو نزدیک بکنه که بیشتر متوجه بشیم که چه اتفاقی میفته وقتی یک مخاطب تصمیم میگیره که کاری رو انجام بده و چرا یک مخاطبی که همه چیز میدونه، چه مخاطبی که شاید تمام اصول یک بچه شیعه رو، تمام احکام رو، تمام اون اعتقادات رو میدونه ولی کن باز اون فعلی که مد نظر ما هست رو انجام نمیده. این به خاطر تفاوت در این دو بستر هست. تفاوت بعدی که بسیار بسیار مهم هست، نوع لباسی هستش که ما برتن داریم در این دو مسیر. منظورم از لباس چی هست؟ باید بدونیم که ما اگر که در فضای استدلالی و دفاعی داریم حرکت میکنیم، همونطور که عرض کردم این فضا فضاییه که همیشه شیعه رو گذاشتن گوشه رینگ و دارن بهش مشت میزنن، این فضا فضاییه که ما رو دارن بمباران اعتقادی میکنن، این فضا فضاییه که ما رو دارن بمباران شبهات میکنن. در این فضا من نباید لباس مهمونی تنم باشه، نباید خیلی خوش به حال باشم، نباید خیلی راحت بگیرم قضیه رو. این فضا باید بفهمم که در فضایی که دارن شبهه وارد میکنن، دارن اعتقادات بچه شیعه ها رو میگیرن، دارن اعتقادات بچه شیعه ها رو شل میکنن، این فضا فضای جنگه و من باید به جنگ این اتفاق برم. من نمیتونم تو این فضا لباس مهمونی بتن بکنم، من باید با آنچه توان علمی دارم به مبارزه با این جریان هایی که شبهات دارن میندازن، به مبارزه با این جریاناتی که دارن اعتقادات بچه شیعه رو شل میکنن باید برم. پس لباسم متفاوته، اونجا باید لباس جنگ بتن کنم، باید کمربندمو محکم کنم، باید صرف با کار وایستم که تو این جنگ برنده بشم. ولی کن لباس من در فضای تبلیغ این لباس نیست. فضای تبلیغ رو یک بار بیاییم هم باز بکنیم، دوباره یک مثال جشن رو میزنم، دوباره یک مثال برنامه مناسبتی رو میزنم. ما در یک برنامه مناسبتی که به فرض اومدیم مثلا در پارک گرفتیم، میایم با گل و شیرینی و شربت و خیلی محترمانه و خیلی صمیمانه از افراد دعوت میکنیم، میگیم تشریف بیارید در جشن شرکت کنید، در برنامه ما شرکت کنید، میخوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم. مخاطب من با من دعوایی نداره، مخاطب من از من سوالی نپرسیده، مخاطب من شبهه‌ای رو برای من مطرح نکرده. حتما شبهه تو ذهنش هست، حتما سوال تو ذهنش هست، ولی این رو نیورده جلوی چشمش، این رو نیورده توی اون مجلس که بخواد مطرح بکنه. به دلیل ارتباط خوبی که شما گرفتید، به دلیل اون ارتباط موثره، به دلیل اون المان‌هایی که شما براش فکر کردید که مناسب این مخاطب هست، پذیرش براش ایجاد شده و اومده شده مهمان شما. اینو بدونید، مخاطبین ما مهمان ما هستن، اینها دختران و پسران صاحب الزمان هستن که ما از صاحب الزمان تمنا کردیم، استدعا کردیم که آقا اجازه بده ما میزبانی بچه‌های شما رو بکنیم. پس فضا فضای مهمونیه، لباسی که من باید به تن داشته باشم لباس مهمانیه. من صحیح نیستش که در فضایی که طرف با پذیرش اومده، مخاطب با پذیرش اومده و منتظره که من بهش پیامم رو منتقل بکنم، لباس جنگ بتنم بکنم و بیام بهش بگم که بیا به شبهاتت پاسخ بدم، بیا به سوالاتت پاسخ بدم. این اشتباهه و این مسیر مسیر غلطی و اون خروجی که ما مد نظرمون هست اتفاق نخواهد افتاد. پس بدونیم که لباسی که ما بتن می‌کنیم در فضای استدلالی دفاعی لباس جنگه، باید بدونیم به میدان جنگ وارد شدیم، ولی که در فضای استدلالی دفاعی، در فضای اصحای میکنم، در فضای تبلیغی و تبیینی ما لباس مهمانی به تن داریم. ما این فرصت رو داریم که بیایم پیام بدیم به مخاطب، این فرصت رو داریم که مخاطب رو با خودمون همراه کنیم. دیگه نیاز نیست وایسیم و دفاع بکنیم، این فرصت رو داریم که رو به جلو حرکت بکنیم. و خیلی خوبه که از این فرصتی که مناسبت‌های مختلف و فضاهای مختلف در دسترس ما میدن بیشترین بهره رو ببریم. تفاوت بعدی، تفاوت عمق ورود ما به یک موضوع در این دو مسیر هست. یعنی چی؟ ما در فضای استدلالی دفاعی معمولا مواجهیم با یک شبهه خاص، با یک سوال خاص، و اصول مناظره و اصول بحث های استدلالی اینو به ما یاد داده که اگر از ما سوالی اعتقادی مطرح میشه، اگر سوال و شبهه مطرح میشه، خواستیم پاسخ بدیم، فقط حول همون سوال باید پاسخ بدیم. نباید اجازه بدیم اون فردی که داره شبهه پراکنی میکنه به حاشیه بره و ما هم دنبالش بریم. اگر او به حاشیه رفت، ما سر موضع خودمون وای میستیم. به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید که شبهه مطرح شده در رابطه با طول عمر امام زمان علیه السلام. اگر ما بخوایم پاسخ بدیم به این شبهه در فضای استدلالی دفاعی، فنون مباحثه و مناظره به ما میگه که ما فقط و فقط باید رو همین حوزه طول عمر صاحب زمان وایستیم و جواب بدیم. اگر اون فرد عرصه رو تنگ دید و خواست فرار بکنه و موضوع دیگر رو بگه، ما اصلا اجازه نمیدیم، رو همین موضوع وای میستیم، میگیم این سوال رو مطرح کردی، وایس تا جوابش رو بدم. و شاید شبیه این بمونه که ما داریم وارد به یک چاهی میشیم با یک قطر محدود ولی کن عمق زیاد، همینجور عمیق میشیم توی موضوع، همینجور وارد میشیم، بحث علمی میکنیم، بحث استدلالی میکنیم، بحث عقلی میکنیم، و هرچی او قبول نکرد باز ما پایین تر میشیم، میدیم باز ما عمیق تر میشیم. ولی که در فضای تبلیغی این گونه نیست. ما در فضای تبلیغی شاید این تعبیر رو بتونیم به کار ببریم که با دریایی طرفیم، با اقیانوسی طرفیم، با افقهای وسیعی طرفیم که شاید این دریا و این اقیانوس عمق کمی داشته باشه. این عمقش مهم نیست، این گستردگیش مهمه. در فضای استدلالی دفاعی اون عمقه خیلی اینی که من چقدر عمیق بشم نسبت به یک موضوع در فضای استدلالی دفاعی بسیار بسیار مهمه، ولی در فضای تبلیغی این گونه نیست. نه، ما با دریایی طرفیم که دلمون میخواد از افقهای مختلف این دریا با مخاطبمون حرف بزنیم، میخوایم از شؤون مختلف صاحب الزمان حرف بزنیم، میخوایم از معرفت صاحب الزمان صحبت بکنیم، میخوایم از بهونه های مختلفی که یک بچه شیعه میتونه بیفته تو دامن امام زمان علیه السلام صحبت بکنیم. برای همین جور میگیم، از صفات مختلف حضرت میگیم، از خوبی های حضرت میگیم، از معرفت امام زمان علیه السلام میگیم، از این افق میگیم، وقتی تموم شد میریم یک افق دیگر میگیم، یک جای دیگر میگیم، ولی لزوما شاید زیاد عمیق نشیم توی این بحث های معرفتی. میخوایم از عظمت این اقیانوس صحبت بکنیم، میخوایم از عظمت جایی صحبت بکنیم که میتونیم افقهای روشنش رو ببینیم، میتونیم بهره بگیریم، میتونیم در با بهونه های مختلف درش ورود پیدا بکنیم. و این تفاوت بحث موضوعی هستش که ما در فضای تبلیغی و فضای استدلالی داریم. ما در فضای تبلیغی اصلا عمیق نمیشیم، سعی میکنیم که موضوعات مختلف رو در اون زمانی که داریم بیان بکنیم که این معرفت در فرد ایجاد بشه، که طبق روایاتی که از اهل بیت داریم، اگر معرفت ایجاد شد محبت ایجاد میشه. اگر من از عظمت، از صفات، از بزرگی، از خوبی، از کرامات، از شؤون مختلف صاحب الزمان صحبت بکنم، از این اقیانوس بی پهنا صحبت بکنم، طبیعتا محبت ایجاد میشه. ولی که در فضای استدلالی دفاعی ما یه همچین رسالتی نداریم، ما مورد هجوم قرار گرفتیم، مورد سوال قرار گرفتیم در یک موضوع خاص یا در چند موضوع خاص، روی هر کدوم از این موضوعات وای میستیم، عمیق میشیم و جواب میدیم. و این تفاوت دیگری هستش که ما در ارائه محتوای تبلیغی با ارائه محتوای استدلالی دفاعی داریم. من این موضوع رو میخوام عرض کنم خدمتتون که این گونه فکر نشه که یک مسیر از اون یک مسیر مهمتره. اگر بخوایم انتخاب بکنیم فقط یک مسیر رو انتخاب بکنیم، نه. ما اگر که میخوایم برند مبلغ داشته باشیم، بهتر بگم اگر میخوایم تاج تبلیغ بر سرمون گذاشته بشه، باید دو بال داشته باشیم که هر این دو بال باید با همدیگه کار بکنن و باید هر دوی این بالها قوی حرکت بکنن. یک مبلغ نمیتونه دانش کمی داشته باشه و فقط مهارت‌های تبلیغ بلد باشه. یک مبلغ نمیتونه مهارت‌های دانش زیاد داشته باشه ولی کن از مهارت‌های تبلیغ بی بهره باشه. من اگر که دانش کافی داشته باشم، دانش مناسب داشته باشم، بحث‌های علمی رو مسلط باشم و در کنارش از مهارت‌های تبلیغ استفاده بکنم، حتما میتونم مؤثرتر تو جامعه حرکت بکنم. من وقتی که دارم کار تبلیغی انجام میدم، طبیعتاً مخاطب من میاد سراغ من، میشم محل رجوع و مخاطبی که درش انقلاب قلبی ایجاد شده، مخاطبی که درش فضای محبت صاحب زمان ایجاد شده، به دنبال این هستش که شبهات ذهنیشو حل بکنه. مثلا میاد سراغ من میگه که من تا به امروز نمیدونستم یک چنین پدر مهربانی داشتم، تا امروز نمیدونستم یک امامی دارم که منتظره که من بهش رجوع بکنم، حالا که فهمیدم بیا کمکم بکن. این چند تا سوال داره ذهن من اذیت میکنه، تو این حوزه احکام مشکل دارم، تو این حوزه اعتقادات مشکل دارم، بیا ذهن من آروم کن که بتونم قوی تر قدم بردارم. پس من میشم یک آدم که یک جایی محل رجوع فردی هستم که دلش میخواد با امام زمان علیه السلام دلش رو پیوند بزنه و همون آدم دلش میخواد تو یک موضع دیگه‌ای سوالات ذهنیش و سوالات اعتقادیش و شبهاتش رو از من بپرسه و من بتونم کمکش بکنم. پس بدونیم که رسالت یک مبلغ فقط این نیستش که طرف رو ترغیب بکنه به مخاطب رو ترغیب بکنه به وجود مقدس صاحب زمان، نه، کار تازه از اون برنامه شروع میشه، از اون گفتگوی اولیه شروع میشه. و اگر ما این دو بال رو در کنار هم دیگه داشته باشیم، انشالله با تمسک به صاحب زمان میتونیم موفق تر و مؤثرتر در این حوزه قدم برداریم. در آخر اگر بخوایم مروری بکنیم بر موضوعاتی که در این کارگاه با هم دیگه صحبت بکردیم، موضوع این بودش که ما باید هدف قابل اندازه‌گیری و مشخص و مصداقی رو برای مخاطب تعریف بکنیم و برای اینکه به این هدف برسیم، حتما باید این مخاطب ما فعلی رو انجام بده، کاری رو انجام بده که به این هدف نزدیک بشه. ما باید هدفی رو تعریف بکنیم که مخاطب من تغییر مسیر بده برای زندگیش، تغییر مسیر بده نسبت به دیدگاه و کارهایی که تا به الان انجام میداده. برای اینکه این تغییر مسیر اتفاق بیفته، باید ارتباط بگیریم باهاش. برای اینکه این ارتباط مؤثر شکل بگیره، باید باهاش گفتگو بکنیم. برای اینکه باب گفتگو باز بشه و مخاطب، باید سکوی پرش مشترک گفتگو پیدا بکنیم که با هم دیگه صحبت کردیم که این سکوی پرش‌ها بسیار بسیار متنوع، وسیع و مهم و در دسترس ما هستن. ما اشتراکات فراوانی با مخاطبینمون داریم. ما با تک تک آدم‌های رو کره زمین تو بحث‌های فطری، تو بحث‌های مستقل عقلی، تو بحث‌های اخلاقیات، مناسبات اجتماعی اشتراکات داریم و از اینها میتونیم مداخلی بسازیم که پیاممون رو برای اونها سوار بکنیم و به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. موضوع بعدی این بودش که المان‌های ارتباط مؤثر چه چیزهایی باید باشه. عرض کردیم حداقل‌هایی که باید رعایت بشه این باشه که من کاری نکنم که ذهن مخاطب فیلتر منفی نسبت به من بگیره. من کاری نکنم که قبل از این که پیام من باعث بشه که مخاطب در رابطه با من قضاوت بکنه، نوع پوشش من، نوع برخورد من، نوع ساختاری که برای مخاطبم و برای مهمانانم طراحی کردم موجب بشه که فیلتر منفی و یا بازخورد منفی و جبهه منفی در ذهن مخاطب ایجاد بکنه. و باب گفتگو و مطالعه در حوزه ارتباط مؤثر باز هست و امیدوارم که عزیزان در این حوزه ورود پیدا بکنن. مرحله بعدی صحبت از این کردیم که اگر که من به دنبال این هستم که تغییری در مخاطب ایجاد بشه و فعلی رو مخاطب انجام بده و اون هدفی که من طراحی کردم رو مخاطب بهش تن بده و اون کار رو انجام بده، چه فرایندی اتفاق میفته که دو مسیر رو اینجا ما تعریف کردیم، یکی مسیر تبلیغ و یکی مسیر دفاع و استدلال، و عرض کردیم که این دو مسیر خروجی های متفاوتی دارن. این دو مسیر اتفاقی که برای مخاطب میفته اتفاقهای متفاوتی هست. در یکی از این مسیرها اقنای عقلی برای مخاطب ایجاد میشه. اگر من خیلی خوب بتونم پیامم رو منتقل کنم، اگر من خیلی خوب بتونم اون موضوعی که مطرح هست رو بیان میکنم، ولی که در یک مسیر دیگه انقلاب قلبی ایجاد میشه که این انقلاب قلبی موجب حرکت هست. این آتشی که در قلب روشن میشه موجب میشه که فرد تصمیم بگیره تحولی در زندگیش ایجاد بکنه و مسیر رو انجام بده. و تفاوتهایی رو عرض کردیم خدمتتون که نوع نگاه ما به محتوا متفاوت هست در این دو مسیر. در یکی از این مسیرها ما مثل چاه میمونه که عمیق وارد میشیم، ولی کن روی یک موضوع که مسیر استدلال و دفاع هست، ولی مسیر تبلیغ مثل یک اقیانوس با افقهای متفاوت ولی کن عمق کم که میخوایم از شؤون مختلف و صفات مختلف در این حوزه صحبت بکنیم و تبلیغ بکنیم. و تفاوت دیگه هم این بودش که لباس ما متفاوت هست، برخورد ما متفاوت هست با مخاطب. در فضایی که شبهاتی مطرح شده، سوالی مطرح شده، در فضایی که ما نیاز داریم که جامعه‌ای که آلوده شده نسبت به یک سری شبهات، این شبهات رو کم رنگ بکنیم، طبیعتاً بدونیم که بعد لباس جنگ بتن بکنیم، طبیعتاً بدونیم که اونجا خیلی راحت نمیتونیم قدم برداریم، اونجا باید محکم و استوار از اعتقاداتمون دفاع بکنیم. ولی که در مسیری که ما به عنوان مسیر تبلیغی انتخاب کردیم، مخاطب آماده است که ما بهش پیام بدیم، مخاطب مهمان ما هست، ما میزبان مخاطبیم و اونجا باید لباس مهمانی بتن بکنیم، اونجا باید نوع برخورد متفاوتی باشه که بتونیم انگیزه تغییر رو در مخاطب ایجاد بکنیم. و عرض کردیم که این گونه نیست که بگیم یک مسیر از یک مسیر دیگه مهمتر یا یکی بهتر یکی پایین‌تر، نه، این دو بال یک مبلغ باید باشه که همزمان اونها رو به حرکت در بیاره، همزمان اونها رو قوی بکنه که انشالله بتونیم تبلیغ تأثیرگذاری داشته باشیم، انشالله بتونیم یاری صاحب زمان رو بکنیم در حوزه دستگیری از فرزندانش، دختران و پسران و بچه شیعه هایی که اینها همه بچه های امام زمان علیه السلام هستن. این کارگاه میتونه مقدمه ای باشه برای عزیزانی که تمایل دارن در حوزه بحث تولید محتوا و ارائه محتوا قدم بردارن. من فکر میکنم که عزیزانی که تو این حوزه علاقمند هستن یا کار میکنن، این گفتگویی که امروز در خدمتتون داشتیم میتونه تو بسیاری از حوزه ها براشون راهگشا باشه، میتونه انگیزه بده که با نگاه جدیدتری محتواهایی که میخوان آماده بکنن رو جمع‌آوری بکنن. و امیدواریم که این شروع مسیری باشه که ما تبلیغ مؤثرتر و تبلیغ استانداردتری رو نسبت به گذشته انشالله داشته باشیم. باز هم تشکر میکنم از وقتی که مسئولین کانال خدمتگزاران در اختیار قرار دادن و از تک تک شما عزیزان که با ما همراهی کردید، این موضوعات رو شنیدید. اگر که قصوری بود، اگر که تو حوزه کمکاری شد، پیشاپیش عذرخواهی میکنم و امیدوارم که موضوعاتی که مطرح کردیم مورد رضایت صاحب الزمان قرار گرفته باشه. از تک تک شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا یا علی.